اگر دوستان زحمت بکشن حالا یه ارتباطی با هم روابط عمومی های بانک ها، همین چهار تا بانکی به هر حال مشخص شده، هم اسامی رو میتونن بگیرن، همین کار رو با خود آقای جدیدمداری دستور بدن تو سایت اسم افراد هستش، این افرادی که وام گرفتن رو طبق دستور ایشون تو سایت هست، دوستان میتونن مراجعه بکنن ببینن کدومش نیستش. دوستا عرض میکنم یه تعدادی از به هر حال افراد داریم که به اسم روستایی گرفتن یا اشتباهی احرافایی داریم که مثل این موردی که دوستمون میفرمایند
آقای رضایی ببینید الان پیام
موضوع واقعا این نیستش که تو
نه ببینید جناب رضایی ما چون فرصت هم کوتاهه 3 مثال 15 35 38 گفتن در حالی که ابزار تولید که همونا به آب و زمین هست در اختیار کشاورزه معلوم نیست که این وام ها کجا رفته. ما به عنوان یک روستایی چیزی ندیدیم. ببینید آقای رضایی
آقای دکتر ما تو بعضی از مناطق کشورمون که روستایی اصلا اینترنت ندارن اونجا بیان ثبت نام بکنن، اصلا تلفن آنتن نمیده. بنده هفته گذشته خراسان شمالی بودم، اصلا اونجا میگفتن ما این وام رو ندیدیم.
من میبینم کجا بوده که واقعا نشی نگرفتیم. ما اونجا گفتیم
استان خراسان شمالی. آقای دکتر من اینو یادداشت بکنید شما، استان خراسان شمالی،
اسمس و تلفنی که من دادم دوستان،
شهرستان آشخانه، دهستان شیرینسو، شما اونجا مراجعه بکنید.
حالا موارد اب نداره، به ما هم کاسپید حتما پیگیری میکنید، ولی نکتهش اینه که ما همونجایی هم که اینترنت نداشتن دوستان رو متولی کردیم، گفتیم مثلا جهاز کشاورزی، کمیته امداد، مثلا دستگاه، بحث ثبت نام شما انجام بده.
آقای تو استان فارس من هفته گذشته گزارش های موثقشه، روستا کشاورز داره میگه آقا من اصلا وام نمیخوام، من چرا هندوونم بعد 150 تومن فروش بره. مشکل اینجاست آقای دکتر رضایی. بله حالا میتونم شما تو حوزه روستا کار کردید، الان مشکل روستایی ما تو استان فارس، من حتی میتونم شمارش رو هم براتون بفرستم، میگه اصلا من پول نقد نمیخوام، من هندونم چرا بعد کیلو 150 تومن عرضه بشه تو بازار. میگه من اصلا الان اصلا هندوناشون رو برداشت نمیکنن، یا مثلا حالا پیاز و سیب زمینیشون هم به همین شکله. مشکل روستایی اونجاست، مشکل روستایی پول نقد نیست آقای دکتر.
دوستان نمیدونن تو بحث اسلاید کاش با مشکلات زیادی مواجهن، چون این تغییر رو کشاورزی ما به راحتی قبول نمی کنن. حالا عرضم این بخشی که این پیامک‌هایی که دوستان زحمت کشیدن حتما راسته، ولی این قسمت می اعتبارات دوستان نرفته قطعا دقیق نیستش.
ممنونم جناب رضایی. آقای رضایی در این که زحمت کشیده شده که تردیدی نیست، این که واقعا جای محل تردید نیست، اما نه نکته اینجاست. ببینید آقای رضایی، قاعدتا بعد از 1.5 تا 2 سال پرداخت این وام، بالاخره اگر پیش بینی 200,000 شغل میشه، لااقل 50,000 شغل این بعد ایجاد شده باشه دیگه. لااقل یک کارنامه بعد ارائه بشه. اینکه شما میفرمایید کارنامه حالا در اختیار مسئولین امر هست یا دستگاه مسئول، اگر واقعا بود که به این تر ایراد نمیگرفتن در مجلس که آقای رضایی
ایراد نگرفتن. نه
چرا دیگه آقای کاتب متولی شده به این تر ایراد گرفته، نیاز به اصلاح تعدیل شده.
ایرادی که اصلاحی که داره انجام میشه اصلا ربطی به این نداره که تر ایراد داره. برای رفع این موارد و مشکلاتی که اون حرکت ما رو کند کرده، یکی از موارد اون چیه عرض کردم، یکی از موارد اون این هستش که اسامی بانکات اونجا مشخص شده.
بله.
یکی واسه اینه که ما ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، خدمت شما بنیاد مستضعفان، دوستان دیگه حتی مجمع سپاه، دوستان رفتن شناسایی طرحی انجام دادن، ظرفیتای اجرا کردن، ولی به دلیل اینکه خود قانون پیش بینی نشده داریم یه ظرفیتی مهیا میکنیم. اون آدمایی که
همین طرح آقای کاتب اشاره شده که طرحا بعد گزارش آمای سرزمینی ایجاد شده باشه، گفتن که تسهیلگر باید وارد بشه، کس اون فضای کسب و کار باید
که دوستان نوشتن با هماهنگی خود دول معاونت روستایی و دوستان سازمان و در فاوانه.
آقای دکتر زایی من خیلی از شما متشکرم، چون فرصتمون رو به پایان هست، من فقط خواهش میکنم این بحث رو پیگیری کنیم، برنامه دیگری رو هم بگذاریم، انشاءالله جناب عالی هم با دست پرتری با آمارهای دقیق‌تر انشاءالله خدمتتون باشیم و گزارش از شما بشنویم. ممنونیم از شما آقای دکتر رضایی، استفاده کردیم براتون از این موفقیت خدا زنده باشید. خیلی فرصت کوتاه در حد 20 ثانیه اگر ناگفته‌ای هست بشنویم.
من یه نکته وجود داره، ببینید تو این بحث اشتغال دای روستایی یک موضوعی که الان روستایی باش درگیر هستن مسکن روستایی هستش. ما خب 200,000 تا مسکن روستایی بعد هر سال بسازیم. ما پیشنهادمون این بود که اگر امکانش وجود داشت این تسهیلات بخشی از این تسهیلات میرفت به سمت مسکن روستایی، با توجه به اینکه ساخت هر 100 متر مسکن دو نفر ایجاد اشتغال میکنه، هم جون مردم رو یعنی حفظ هم که اشتغال ایجاد میشه.
خیلی ازتون ممنونم. ما قول میدیم این برنامه رو توی برنامه برنامه دیگه حتما این موضوع رو توی برنامه دیگه حتما پیگیری بکنیم. ممنونم
جناب آقای زهرمندی. شب شما خیلی خوش
باشه. شب شما شنوندگان عزیز هم بخیر باشه ان شاء الله.
یه آلیس بدین. آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیع. یک و یک
محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
یه آلیس بدین.
آلیس شیرشو بدم، دوغشو بدم، ماهوشعیرشو بدم.
ماهوشعیر آلیس.
شیشهشو بدم، قوطیشو بدم، بقشو بدم.
قوطیشو بدید.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، هلوشو بدم.
ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یه آلیس بدید.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک. عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین هست. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کودک گرجی در دو طعم، ارده ای و عسلی.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما شنوندگان رادیو اقتصاد FM 98. از این لحظه تا ساعت 22 برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضورتون میکنه. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها، ظرفیت ها و دستاوردهای صنعتی کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومت. میزان کاربرد در اشتغال زایی کشور در برنامه ساعت صنعت. معرفی صنایع ناشناخته یا کمتر ازشون بحث شده در برنامه ساعت صنعت. شناخت و وضعیت طراحی در صنایع مختلف کشور. استفاده از فناوری‌های روز دنیا و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنایع کشورمان. نگاهی به بازارهای صادراتی و همچنین لزوم شناسایی بازارهای هدف برای ارائه تولیدات کشور در مناطق مختلف جهان. ارائه راهکارها و پیشنهادها و بررسی دغدغه‌های صنعتگران عزیز کشور. همه مواردی رو که خدمتون عرض کردم در برنامه ساعت صنعت امشب تقدیم حضورتون می‌کنم. ساعت صنعت شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب از ساعت 21 تا حوالی ساعت 22 تقدیم حضورتون میشه. اما کسانی که رادیو اقتصاد رو شنونده هستن میدونن سامانه پیامکیش 30,36,37 هست و از این لحظه ما در خدمتون هستیم. حول محور برنامه و همچنین نظرهایی رو که در مورد برنامه‌های رادیو اقتصاد از جمله ساعت صنعت دارید همچنان در خدمت شما هست. امشب قرار استش که معرفی بکنیم ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور رو در صنعت ژنراتور. پرسش رو از شما داریم، ژنراتور چیست و انواع اون کدامند و در صنایع کشور چگونه مورد استفاده قرار میگیرن؟ اما دعوت کردیم از دو نفر از مهمانان محترم که از خبرگان صنعت هستند، جناب آقای دکتر محمود سپهپدنیا هستند، عضو محترم کمیته دانش بنیان سندیکای صنعت برق ایران. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
و جناب آقای مهندس حمید احترامی تولید کننده ژنراتور هستند که سابقه زیادی هم در این صنعت دارن. سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه ساعت صنعت.
منم سلام و عرض ادب دارم و شب بخیر به شما آقای دوتو و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی ممنون. عرض کنم که جناب آقای دکتر سپهپدنیا، اگر ما بخوایم در مورد این صنعت صحبت بکنیم، شما میدونید که ژنراتور مصارف زیادی در صنعت در موارد خام
این زمینه، همونجور که از اسمش پیداست، ژنراتورها خب در از تجهیزاتی هستن که تولید برق میکنن. حالا ژنراتور اسم انگلیسی هست، به فارسی هم از همون ابتدا به همین اسم مطرح شده، جنریتور هست یعنی تولید کننده، و انواع مختلف داره بسته به مصارفش. از چون شنونده ها طیفشون مختلف و وسیع هست، از بچگی که دوچرخهی که دینامی هست و لامپی رو روشن میکنه، اون دینام که چرخ میچرخونتش جنراتور هست تولید برق میکنه، تا ژنراتور خونگی که حالا جاهایی که حالا برقی نیست، مثلا جنراتورهای بنزینی هست، جنراتورهای دیزل هست که با گازوئیل کار میکنه، اینها تولید برق میکنند و همینطور روی شناورهای مختلف به عنوان مثال که به جایی وصل نیستن اینها ولی برق لازم دارن، یا قطارها، همینطور توی هواپیما شما در نظر بگیرید کلیه برقی که توی هواپیما لامپا تجهیزات رو در اصل روشن میکنه، اینا توسط جنراتورهایی که تعبیه شده توی سیستم ها داره تولید میشه، و همینطور جنراتورهای صنعتی هست که برق شبکه کشور رو تولید میکنه. حالا اون جنراتورهای صنعتی هم انواع مختلفی دارند بسته به روش تولید برقشون. ما جنراتورهای حرارتی داریم که در اصل به روش حرارتی و حاصل از احتراق در از سوخت در از نیروی محرکهشون تعمیم میشه توسط غالبا توربین ها یا موتورهایی که اونها رو میچرخونن، یا جنراتورهای آبی هست که توی صدا استفاده میشه به قدرت در از انرژی ثقلی آب غالبا استفاده میکنه و حرکت دورانیش تعمیم میشه و تولید برق میکنه، و جنراتورهای بادی.
بله.
انواع مختلف
من از صحبت شما این جنبندی رو میکنم، حالا اگر باز نیازه به تکمیل داشت بفرمایید. جنراتور یا موتور برق عبارت است از مجموعه ای از قطعات به هم پیوسته که به صورت یک سیستم انرژی مکانیکی و چرخشی موتور رو به انرژی الکتریکی و برقی تبدیل میکنه و عمدتاً اینها در بخشهای مختلف هم کاربرد داره. درست عرض کردم؟
میشه اینجوری هم گفت واقعیتش، ولی ما چون یه ذره تخصصی تو این برنامه قرار شد به جنراتور نگاه کنیم.
بله.
تعریف شما شامل تعریف دیزل جنراتور یا توربو جنراتور هست، یعنی اون محرک مکانیکی رو هم توی تعریف جنراتور دیدید، در حالی که تو دیدگاه تخصصی جنراتور تنها به وسیله تولید برق گفته میشه و اون قسمت دیگه موتورش هست، یعنی ما یه موتور داریم که میچرخه و یه جنراتور که داره تولید برق میکنه.
بله، موتورهای برق.
بله دقیقاً.
البته دیزل جنراتور هم به هر حال نامهای متفاوتی داره، مقیاسهای کوچک و بزرگ داره.
بله دقیقاً.
و موتورهایی که بنزینی هستن هم تو که شما اشاره کردید شاید متداول ترین نوع موتورهای برق هستن و گازی هست، حالا حتی استفاده از نیروی باد هم.
بله،
برای
بله.
اینها استفاده میشه. حالا من گفتم چون شما خیلی هم تخصصی هستید و کمیته تخصصی شرکت های دانش بنیان هم هستید، بیشتر میتونید اطلاعات به ما. اما عرض کنم که مهمان دیگر برنامه ما جناب مهندس احترامی، نکته ای که در مورد این صنعت هست این استش، میخوایم ببینیم که کاربردش در کشور ما بیشتر در چه زمینه‌های متداول هست، و اگر ما در این مسیر این صنعت رو حرکت بدیم چگونه میتوانیم به هر حال هم ارزش اقتصادی داشته باشیم، هم مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی ما رو حل و فصل کنیم، به خصوص لوازم صنعتی مثل لوازم خانگی و غیره.
عرضم به خدمتتون همونطور که همکارم آقای دکتر فرمودن در رابطه با کاربردش، وسعت کاربردشون خیلی زیاد هست از جنراتورها.
بله.
بسته به سایزشون و محل مصرفی که دارن توی جای جای زندگی ما نقش دارن، همونطور که همون مثالی که آقای دکتر زدن در مورد در رابطه با دوچرخه خودش مثال خیلی خوبی بودش که برای استفاده دوچرخه برای ایجاد روشنایی توی شب برای راهشون جلو راهشون رو ببینن از یه دینام کوچیکی خودش یه مولد برق یا یه جنراتور هست استفاده میکنه. توی یه اسکیل بزرگتر نظر از منظر اقتصادی بخوایم در واقع به جنراتور رو بپردازیم، بیشترین نقشی رو که جنراتور ها دارن توی در واقع نیروگاه های هستن، یعنی در واقع بیشترین تولید و بیشترین در واقع نقشی رو که توی در واقع در برای جنراتورها باز قائل بشیم اون نقش اقتصادی و صنعتی هستش که در تولید برق توی سطح کشور به حساب وجود داره.
خیلی ممنون. حالا دستبندی متفاوت رو آقای دکتر سپهبودنیا برامون بگن که به هر حال جنراتورهایی که دارای دسته‌های متفاوتی هستند و کاربرد و از نظر ارزش اقتصادی هم برای اون واحد تولیدی چقدر میتونن اهمیت داشته باشن.
بدیهیه که حالا همونجور که عرض کردم دستبندی جنراتورها حالا از منظرهای مختلف قابل توجه هست. از منظر روش در اصل ایجاد حرکت دورانی که باید اون جنراتور رو بچرخونه که استفاده از انرژی فسیلی باشه به عنوان مثال، که حالا یا با استفاده از سوخت‌های فسیلی نظیر حالا بنزین، گازوئیل و گاز، اینا انواع موتورهای مختلف رو ایجاد میکنن. ما دیزل جنراتور داریم که با گازوئیل کار میکنه، بنزینی داریم که این مثلا توی جاهایی که دیدید موتور برق بهش میگن دیگه، توی بازار صنعت این کار مثلا به اندازه یک ساختمون یا یک واحد تجاری و مثلا مسکونی رو روشن میکنه، یا عرض کنم خدمت شما گس جنریتور میگن. اینا تو اشل های بزرگتر توی توان های بالاتر خب به همکارم اشاره فرمودن توی کلاس نیروگاهی قرار میگیره. اونجا جنراتورهای عرض کنم خدمت شما حرارتی ما بهشون میگیم که بسته به نوع در اصل محصولی که دارن باش کار میکنن توربو جنراتور میشن، یا عرض کنم خدمت شما باز گس جنریتور یا دیزل جنراتور هستن که توانهای مختلفی رو شامل میشن. حالا من فکر میکنم این رو اگر بذاریم بعدن بحثش رو بیشتر باز بکنیم چون اینا تخصصی تر میشه. ما از باب این که جنراتورمون رو با انرژی تجدید پذیر بخوایم حرکت بدیم دو نوع دیگه جنراتور داریم. پس جنراتورهای فسیلی رو من یک دسته در از تبدیل کردم. برای تجدید پذیرها ما میتونیم از انرژی پتانسیلی که توی آب پشت سد ایجاد میشه استفاده بکنیم برای چرخوندن جنراتور. بهش میگن جنراتورهای آبی. اتفاقا ما ساخت داخلش هم داریم، همکارم بعدن خواهش میکنم بیشتر توضیح بدن راجع به جنراتورهای آبی. و همینطور با قدرت باد توی مزرعه های بادی، خب این توربین های بادی که هستند اینها قدرت باد میاد پرهایی رو میچرخونه، جنراتوری که جنراتور بادی هست اون به حرکت در میاد، اونم برق تولید میکنه. مجدد در تخصص های مهندس احترامی هست، ایشون توضیحاتش رو خواهند داد. یک دسته از جنراتورها هم هست که جنراتورهای صنعتی ما غالبا بهش میگیم، مثل دینام خودرو. دینام خودرو هم یه جنراتور هست که با عرض کنم که تسمه وصل هست به در اصل میلنگ، حالا با انواع تسمه‌های زنجیری یا
که اگه اون نباشه باتری شارژ نمیشه.
دقیقاً هم مصرف خود خودرو رو داره تامین میکنه هم باتری رو شارژ میکنه بل. در آن واحد، یا به همین ترتیب توی هواپیما هست.
بله. خب عرض کنم خدمت شما آقای مهندس احترامی، ما در نیروگاه‌های بزرگ برقی، آبی و گازی نیاز شدیدی به این جنراتورها داریم. الان در داخل کشورمون چه ظرفیتی است؟ البته ما میدونیم که خوشبختانه یکی از صنایع موفق. میخواستم در این باره از ظرفیت‌های ما در و توانمندیمون در صنعت جنراتور کشور بیشتر صحبت بکنید. در چه موقعیتی هستیم؟ البته میدونیم که حتی در عرصه بین‌المللی حداقل جز 10 کشور هستیم. بفرمایید.
همونجور که مستحضر هستید، در واقع صنعت نیروگاهی صنعت انحصاری هستش و توی کل دنیا هم تعداد کشورهای انگشت شمار و شرکت‌های انگشت شماری هستند که توانمندی ساخت و تولید و راه اندازی نیروگاه رو داشته باشن، که خوشبختانه الان ایران جزو 10 کشوری هستش که این قابلیت و توانمندی رو به حساب درش وجود داره که بتونه نیروگاه سازی انجام بده. تا قبل از به حساب انقلاب یه چیزی حدود 35,000 مگاوات برق نصب شده داشتیم، اما الان یه چیزی بالای 70,000 مگاوات برق نصب شده وجود داره که بالای 45,000 مگاواتش رو در داخل ساخته شده و نصب رو اندازی شده.
دو برابر شده
تقریبا دو برابر شده و این توانمندی خوشبختانه در داخل وجود داره که تمام تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌ها در داخل ساخته بشه و حتی قابلیت و توانمندی صادراتی هم وجود داره.
بله. اون وقت شما بررسی و تحقیقی که کردید در مورد اینها، بیشتر مواد اولیه‌اش رو در داخل خودمون تولید میکنیم یا اینکه نه مجبوریم برخی از مواد اولیه رو از خارج بیاریم اینجا مثلا اسمبل کنیم؟
عرضم به خدمتتون متاسفانه یه چیزی بالای 60-70 درصد مواد اولیه وارداتی هستش. البته من یه اصلاحی بکنم، این که به حساب بگیم که به حساب مواد میاد ما اینجا مونتاژ میکنیم، شاید به حساب لفظ درستی نباشه.
از مونتاژ نه، معمولا اصطلاح حالا واژه عربیش هم اسمبلی، اون که کنار هم چیدن اون قطعات حالا گفته میشه دیگه، حتی در مورد مسائل الکترونیکی، تلویزیون، رادیو و و و حتی راه اندازی خیلی از وادای تولیدی صنعتی داره استفاده میشه دیگه.
فهم شما درست است. منتهای مراتب توی خیلی از موارد بحث فراوری رو داریم ما، یعنی مواد اولیه خصوصا مواد شیمیایی پلیمری میاد اینجا و پروسس فرایندهای روشون انجام میشه و تبدیل به یه محصول میشن که اون خودش نیازمند یک تکنولوژی و فناوری هستش که خوشبختانه این قابلیت در داخل وجود داره برای ساخت جنراتور.
بله، خیلی متشکرم. شما شنوندگان عزیز برنامه ساعت صنعت رو میشنوید. امشب ما معرفی میکنیم ظرفیت و توانمندی های کشور رو در صنعت تولیدات جنراتور و کاربردهای اون. سامانه پیامکی 3036-37 در اختیار شماست. میتونید این پرسش ما رو هم پاسخ بدید که از این صنعت چه اطلاعاتی دارید و در کشور ما تا چه اندازه توانستیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. همراه ما باشید. ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنایع مختلف کشور. امشب ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها رو در صنعت جنراتور براتون داریم بررسی می‌کنیم. میزان کارایی و اشتغالزایی در کشور در صنعت جنراتور. بررسی مسائل و مشکلات این صنعت و شناخت نیازها و اولویتها در صنعت جنراتور. مقایسه جایگاه تولید در داخل و همچنین بررسی نیازها برای پیشرفت بهتر. برای راهکارها از سوی مهمانان محترم برنامه و همچنین نگاهی به بازارهای صادراتی از جمله محورهایی است که در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت تقدیم حضور شما میشه. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و گرامی که با ارسال پیامک از طریق سامانه 3036-37 ما رو در تهیه و تولید این برنامه کمک میکنید. از شما میخواییم که امشب هم این پرسش ما رو پاسخ بدید که چقدر در مورد صنعت جنراتور کشور اطلاعات دارید و ما توانمندیمون در این زمینه چگونه است. این رو از طریق سامانه پیامک 3036-37 برای ما ارسال بکنید. تشکر دارم از جانب تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه، از شما شنوندگان گرامی که با ارسال پیامکاتون علاوه بر نظر در مورد برنامه‌های مختلفی که تقدیم حضورتون می‌کنیم، پیشنهادهایی رو هم دارید که انشالله در جدول کاریشون قرار می‌گیره و ما بتوانیم صنایعی رو که تا حالا حتی کمتر در مورد اون صحبت شده باشه به شما معرفی کنیم. همراه ما باشید. عرض کنم خدمت شما که امشب در خدمت دو مهمان گرامی هستیم، جناب آقای دکتر محمود سپهبد نیاز و محترم کمیته دانش بنیان سندیکای صنعت برق ایران و جناب آقای مهندس حمید احترامی از تولید کنندگان ژنراتور. عرض کنم خدمت شما که در فرصتی رو که داشتیم صحبت از تولیدات ما بود که حالا آقای مهندس احترامی یک اشاره‌ای داشتن که بیش از 70,000 مگاوات که فکر کنم حالا یک مقدار افزایش پیدا کرده باشه، توضیحات بیشترش رو حالا آقای